أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که اتحاد قضیه مشکوکه ما با متیقنه لازمه، موضوعان و محمولن. حالا این اتحاد به نظر عقل یا به نظر عرف یا به حال لسان دلیل، لایقال اینجا رسیم، لایقال اطلاق لا تنقض شامل موضوع العقلی و العرفی معا، لا تنقض الیقین بالشک اطلاق داره، هم ممکنه شامل بشه اونجایی که به نظر عقل موضوع یکی هست و هم اونجایی که به نظر عرف یکی هست. فانه یقال لیس کذلک، هر دو رو شامل نیست و الا لازم میاد تفاوت در جایی که عقل موضوع را ثابت نمیداند ولی عرف موضوع را ثابت می داند. در این جدایی که بین عقل و عرف اختلاف هست، اگر لا تنقض هر دو نظر را شامل باشد، هم نظر عقل و هم عرف، لازم میاد که هم لا تنقض جاری باشد و هم جاری نباشد. پس ناچار است از شمول احد و نظرین لا تنقض، یا باید ناظر به نظر عقل باشد یا به نظر عرف. والحق هو شموله نظر العرفه، حق این است که بگیم لا تنقض این نظر عرف شامله نه نظر عقل را. چین که لا تنقض کلامی است که از قبل شارع صادر شده و شارع مقدس در مقام خطاب و تکلم با مردم خودش یک فرد از عرف فرض می کند و چون مخاطب عرفه جوری حرف می زند که متداول در بین عرف باشد. پس می باشد ملاک و حجت هو مستظهر العرف من لا تنقص، اون چه از لا تنقض عرف می فهمن همون ملاکه نه عقل. و همین مطلب که ملاک نظر عرف از لا تنقض، مصباح جلد سوم صفحه 240، ایشون هم عبارتشون اینه که ان الحق فی المقام هو کون الموضوع مأخوذاً من العرف، به معنی ان جریان الاستصحاب تابع لصدق نقض عرفاً. ملاک نظر عرف، لا تنقض هم به نظر عرف اشاره داره. کفایه هم تقریبا همین رو می‌فرماید. کفایه جلد دوم صفحه 349، عبارتشون اینه که فتحقیق ان یقال ان قضیت اطلاق خطاب لا تنقض هو ان یکون بلحاظ الموضوع العرفی لانه المنساق من الاطلاق، منساق از اطلاق لا تنقض همون موضوع عرفیه. پس ملاک اون چه از لا تنقض عرف می فهمن همون ملاک در اجزای استصحاب. و خطابات شرعی هم که ناظر به همون ملاکات عرفی است. فما لم یکن هناک دلالتون الا ان النهی به نظر آخر غیر ما هو المأخوذ فی المحاوراتهم لا محیص عن الحمل الا انه بظاهر. کلامی که از شارع و امه صادر شدن، اگر قرینه باشه که ملاک نظر غیر عرفه در خصوص این کلام، خب به خاطر اون کلینه حمله بر همون میکنیم، و اگر قرینه ای نباشد چون خطاب با عرفه، ملاک همون نظر عرفه و نظر عرفه به سلام اگر لا تنقض باید موضوعش به نظر عرف یکی باشه. پس می باشد ملاک همون اتحاد به نظر عرف، و اگرچه به نظر عقل یا به نظر لسان دلیل موضوع یکی نباشد، اما به نظر عرف اگر یکی بود استصحاب جاری خواهد بود. بله، عرض کنم که نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 225 می فرماند ولیس هذا اطلاق الذی، ولیس هذا یعنی اطلاق الذی اخذ به صاحب الکفایه حقیقت من التمسک به اطلاق الخطاب، فان الاطلاق انما یکون فی مقابل تقلید ولیس الشک فی المقام فی تقلید بل هذا تنزیل من الخطاب علی مصادیق العرفیه ما لم یثبت رد اون من الشارع، فان ثبت ذلك من قانون اهل المعابره فهو و کان اصلا براسی فی مقابل اصالت الاطلاق و الا لم تکن به عبره. در این عبارت نهایه می فرماید که این اطلاقی که مرحوم آخون فرمودن که مقتضای اطلاق همون خطاب عرفیه هست، این اون اطلاق متداول نیست. چون اطلاق متداول که میگیم کلام مطلق است، این در برابر تقیید مطلق است، یعنی مقید نیست. ولی اطلاقی که اینجا میگیم ملاک نظر عرف اطلاق هرچه بود، این در به سلام مسئله مقابل تقیید نیست. چون اطلاق در اینجا ما در ظرف شک، شک داریم که آیا همون متیقن قبلی من هست یا نیست، اینجا جای تقیید در کار نیست. بل هازا تنزیل للخطاب علی مصادیق العرفیه، این اشاره هست به اون مصدقهای عرفیه که اگر چنونچه دلیلی برخلاف نباشه حمل میشه بر همون اونی که مصداق عرف هست. فا این ثبت ذلک من قانون اهل المحاوره فهو، اگر از قوانینی که در بین مردم رایج هست ثابت شد که مراد این خطاب همون به اصطلاح اونیست که در نظر عرف هست، فهو و کان اصلا برأسه، خب اگر ثابت شد که اینجا هم اطلاق ما داریم، این اطلاق غیر از اون اطلاقیست که اندشک میگیم تمسک میکنیم به اطلاق، چون اون اطلاقی که از اوصاف لفظ هست و اندشک که در تغییر تمسک میکنیم، او در جویش که شک که در تغییر داریم، نمیدونیم این کلام مطلق هست یا مطلق نیست، به حکم اطلاق میگیم مراد متکلم مطلقه. اما اینجا اطلاق در اینجا در برابر مصداقهای عرفی است که اگر چنونچه مصداق عرفی نباشد و کلام بیان بشه از قبل ائمه، اطلاق کلام یعنی این که مصداق عرفی بیان نشه حمل میشه بر همون اطلاقی که ما میگیم. پس این اطلاق غیرونه. فا این ثبت ذلک من قانون اهل المحاوره فهو و کان اصلا برأسه، اگر ثابت شد که در محاورات مردم در وقتی که شک در مصداق عرفی داشته باشن، اگر کلام مطلق بود مقید به مصداقی نشد حمل بر اطلاق میکنن، اینم خودش یک اطلاقی است در برابر همون اصلات الاطلاقی که در وقت شک در تقیید تمسک به اون میکنن، و این میشه یک اصل در برابر اصالت الاطلاق. و الا اگر چنونچه نباشد لم تکن بی عبره، ولی اگر ثابت نشد که اهل محاوره اندشک فی المصادیق تمسک به اطلاق می کنن، عبرتی به این اطلاقی که اینجا گفتیم ما نخواهد بود. بعد مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه این شد
مسائل عدم در مسائلی که مربوط به عرف شک کنیم یک اصل درست میکنیم، به اون اصل مراجعه میکنیم در مقابل اصالت اطلاق.
بله،
این حرفشون با حرف اولشون تناقض نداره که ایشون میگن که حرف اولشون این بود اگر اطلاقی اون اطلاق که مرحوم آخوند بیان کردن اون اطلاق متداول نیست و حقیقتا تمثل به اطلاق خطاب نیست، چون اون اطلاق خطاب در مقابل تقییده، یعنی در تو مقام لفظه.
بله.
و این در بحث ملک شک، در بحث ملک در موضوع شک داریم، اون در مقابل تقیید نیست اصلا که ما تمسک به اطلاقش بکنیم.
خب
بعد آخرش میگه که ما اگر بخوایم بلکه ما به تمسک به اطلاق، تمسک به اطلاق شریف تنظیم مثلا خطابات تمسک به اطلاق مصادیق عرفیه.
بله.
بعد آخرش میگه که این اگر ما همچی کاری بکنیم، اگر بیام این طبق قانون محاوره برخورد کنیم این ثابت کنیم، این مطلوع به حساب این میتونیم خودش یک اصلی قرار بدیم در مقابل اصالت الاطلاق.
یعنی دو تا اطلاق داریم اون وقت.
آقا میگه در مقابل اصالت الاطلاق،
یعنی دو تا اطلاق میشه، بعد طبق این دو تا اطلاق میشه، یکی اصالت الاطلاقی که این در شک در تقییده، یکی اصالت الاطلاقی که این در شک در مصداقه که اینجا میگیم. ما اون وقت دو تا اطلاق داریم.
او دیگه در مقابل اون نیست دیگه. شما اصالت اطلاقی که در مقابل محاوره بحث میکنی و او رو عنوان اصل قرار میدی، با او در مقابل اون نیست، یعنی زدش اصالت اطلاق در مقابل لفظه. ما شما فرمودید ما دو تا اصالت اطلاق داریم. یه اصالت اطلاق محاوره‌ای داریم که مثلا در مقام محاوره ما شک کنیم میگیم مثل اصالت اطلاق مثلا.
بله.
یکم اصالت که در مقابل لفظ داریم.
این در شک در مصداق ما. که اینو من شما بگم.
نه اون که در مقابل لفظ اصالت اطلاق دیگه درسته؟
بله.
از اصالت اطلاق که الان درست شد اونم اصالت اطلاق محسوب بشه. خب؟
بله.
ولی اون در مقابل اون نیست. یعنی میخوام بگم اون ضد اون نیست دیگه. اون در مقابل اینه که اون مقابل اویه، ضد اویه.
نه ضد او که نیست، یعنی مدات الله این در شک ما تمسک به اطلاق میکنیم، این در شک در تقیید، این در شک در مصداق هم که آیا مصداق همون عرف یا نه، با تمسک به اطلاق میکنیم بگیم مصداق عرف نیست.
اون اصالت اطلاق که به عرف مراجع کنیم با او اصالت اطلاق که به لفظ مراجع کنیم
ضد همه، یعنی مقابل همه. نه ضد این معنا که در دو جا ما به اطلاق تمسک میکنیم، یکی اگر شک در تقیید کردیم، مولا کلامی گفتن نه مقید، کلامش مقید نیست،
بخاطر اون
اساس لفظی ای که نوعا دیگه مراجعه میکنن به این اصلاح. یک اصلاح هم که در اینجا ما داریم، اگر شک کردیم که مراد مصادیق عرفی است یا نیست، با حکم اصلاح میگیم که مراد این اصلاحه، این هم یک اصلاحیه، این غیر از اونه نهایت در اینجا تمسک میکنیم. ببینین عرض کنم که میگه اطلاقی که اخص کرده بود صاحب کفایه حقیقتون من التمسک به اطلاق الخطاب بله لیسه این او تمکن تمسک. چرا؟ فا این الاطلاق این نما یکون فی مقابل تقیید، اون اطلاقی که این در شک به تمسک میکنیم که از اوصاف لفظه، او در وقتی که شک در تقیید میکنیم، ولی سک شک فی المقام فی تقیید، اما در معنی حنفی که ما شک در تقیید نداریم، قبلا یقین داشتیم، حالا شک در این اون متعقن باقی است یا باقی نیست، ما شک در تقیید نداریم، ولی سک شک فی المقام فی تقیید، بل هازا تنزیل للخطاب علی المصادیق العرفیه ما لم یثبت رد اون من الشارع. میگیم این اطلاق در اینجا معناش اینه که تا وقتی که از قبل شارع ردعی نرسیده، این اطلاق رو حمل میکنیم بر اون مصداقای عرفی، هرچه عرف براش مصداق تعیین کرده میگیم مراد همین است. فا این ثبت از ذلک من قانون اهل المحاوره فرا، اگر از قانون اهل محاوره ثابت شد که در اینجا مصداق تعیین نکردن، اندشک اهل محاوره اگر مصداق تعیین نکردن تمسک به یک اطلاق میکنن، فهو و کان اصلا بر اصه در مقابل اون اصالت و اطلاقی که اندر شک در تقیید است، پس تو
این هم خود تناقض داره دیگه. قبل اولش گفت که این اطلاق یکون فی مقابل تقیید بلیس شک فی مقابل مقام فی تقیید، بل که این اوورده آمده گفته این بل این اطلاق از قول اهل محاوره و کانه اصلا برسید فی مقابل اصالت اطلاق.
بله.
خب بالا که گفت اطلاق اصلا در مقابل تقیید نیست، اونجا او اصالت اطلاق که ما در مقابل تو محاوره متداوله او اصالت اطلاق در مقابل تبعید، این اصالت اطلاق اصلا در مقابل تبعید نیست، در مقابل اون نیست. ما هم ارزار کجاست؟
ببینین گفتیم ایزاه ما نهای ما خواه بگه که اون اصالت اطلاقی که متداول است مرحوم آخونم تمسک کرده، اون وقتی که ما شک در تقیید میکنیم خب متداوله بله، ولی اون اطلاقی که الان اینجا ما بحث میکنیم او این نوش
خب بعد آخرش میگه کان اصلا برسه، این اصل برسه
بله خودش بله
فی مقابل اصالت اطلاق، میگم این در مقابل اصالت اطلاق نیست،
یعنی نه نشد در بار، یعنی دو تا داریم اصلا، اون نیست نظیر اونه، یعنی اون یکی این یکی، ما دو تا اطلاق داریم، یک اند شک در تغییر که متداوله، یکی اون اطلاقی که اینجا هست که وقت شک در مصداق کردیم، پس ما دو تا اطلاق داریم، یکی اند شک در تغییر که اون متداوله، یکی اونی که اینجا بحث میکنیم که وقت شک در مصداق کردیم، میگم اصالت اطلاق، میگم دو تا اطلاق داریم، یعنی ضد اون نیست، او در یک جای یا در یک جای، اونجا یک شک در مصداق کردیم جای اون نیست، اونجا یک شک در تغییر کردیم جای این نیست، او یک جا داره این یک جا داره. بل هازا تنزیل لطخب الان مصادیق العرفیه مالم یسود رد اون منشاره، تا وقتی از قبل شار رد این رسیده، بیانی از قبل شار رسید، این برانشه حمله بر مصداقای عرفی میشه که هرچ عرف میفهمن، این حمله بر مصداقای عرفی میشه، این غیر از اون که حمله بر تقیید بشه، اون در برابر تقیید بود، در برابر مصداق عرفیه. فا این ثبت ذلک من قانون اهل المحاوره، اگر ثابت شد که اینجا مصداق عرفی نیست، خیر فهوه بهش اخذ میکنیم، و کان اصلا برعصه، این میشه یک اصالت الاطلاق در برابر اون اصالت الاطلاق متداول، اون اصالت الاطلاق متداول در جایی که شک در تقیید میکنیم، این اصالت الاطلاق در جایی که ما شک میکنیم این همون مصداق عرفی و غیر اونه، بگیم چون شارع مقدس مصداق تعیین نکرده این همون مصداق عرفیه، با حکم اطلاق بگیم مصداق عرفیه. بله. بعد مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه میفرمودن که اگر ملاک نظر عرف باشد و استظهار عرفی باشد، فکیف یکون استظهار من لا تنقض، از لا تنقض ما چی میفهمیم؟ وقتی بنا شد که بگیم نظر عرفه، ما از لا تنقض چی میفهمیم؟ هل یستظهر اختصاصی به قاعده الیقین؟ اینجا مرحوم آقای میلانی میفرمید لا تنقض الیقین به شک، وقتی که ملاک نظر عرف بود باید ببینیم که از این لا تنقض ما چی میفهمیم. اینجا سه چهار احتمالشون بدن، یکی این که از لا تنقض بله استظهار میشه دخالت سبق و یقین، دخالت سبق و لحوق در یقین و شک، پس می باشد قاعده یقین. میگیم لا تنقض الیقین نه بشک، ما ازش استظهار میکنیم که در جایی است که یقینی باشد و بعد شکی به او ملحق بشه، و یقین قبل از اون شک بشه و این شک اون یقین رو از بین ببره. اگر از لا تنقض الیقین بشک اینو ما فهمیدیم بشه قاعده یقین، چون قاعده یقین در جایی است که قبلا ما یقینی داشته باشیم و بعد حالا که شک کردیم این شک ما برای او یقین ما را از بین ببره، شک ساری بشه به اصطلاح. آیا لا تنقض الیقین به شک ناظری بین قاعده یقینه؟ احتمال دوم اینه که استظهار میشه از این لا تنقض دخالت ما فی المتیقن و المشکوک، پس میباشد مفادش استظهار، نه از این لا تنقض ما استظهار میکنیم که این لا تنقض الیقین به شک دخالت دارد در متیقن و مشکوک، نه در یقین و شک. مگم متیقن قبلی الان که شک داری الان هست، نمیگم مثلا اون یقین قبلی هست یا نیست، مگم متیقن در زمان شک هست یا نیست. اگر این بود که گفتیم ناظره به متیقن و مشکوک میباشد مفادش استصحاب، چون استصحاب یقین سام قبلا یقین داشتیم، حالا شک در اون متیقن داریم، اگر چنون چه ناظره بود میشه استصحاب. احتمال سوم اینه که یرا لا تنقض مطلقاً بدون لحاظ دخالت سوالین فیکون عاماً، بگیم که اصلا از لا تنقض ما یک معنای مطلقی میفهمیم، هیچ لحاظ سبق یقین بر شک یا لحاظ متیقن و مشکوک اصلا نمیشه. لا تنقض یقین به شک یعنی یقین نباید با شک ناقض بشه، ناقض یقین یقین است، نه اینکه ناقض یقین شک باشه، و اگر ای باشه که بیم لاتنقض یه قاعده کلی بیان میکنه که ناقض یقین شک نیست، ناقض یقین در همه جا یقینه. اگر این رو گفتیم این میشه یه قاعده کلی که شامل میشود هم قاعده را، قاعده یقین و شک را، و هم استصحاب را، با هر دو را با هم شامل میشه. چون هم قاعده یقین، در قاعده یقین ما یقین و شک داریم، هم در استصحاب یقین و شک داریم. وقتی بسم الله تنقض یقین نبشک یه قاعده کلی بیان میکند که ناقض یقین باید یقین باشه. در قاعده یقین هم بگیم ناقض یقین نمیشه شک باشه، در استصحاب هم بگیم ناقض یقین نمیشه شک باشه. احتمال چهارم اینه که لا ذاک ولا ذا، بل یکون متحیرن. میگیم نه، اصلا عقل متحیره که از لا تنقض ما چی میفهمیم. آیا مراد به این لا تنقض به اسلام اون همون به اصطلاح قاعده یقینه، قاعده استصحاب ها؟ عقل نمیفهمه چیه. بعد پس بنابراین ما در بله چهار این که لا ذاکه ولا بل یکون متخیره، بعد عرف، عرف میگفتیم که عرض کنم که بعد گفتیم که استصحاب یسد اون چهار احتمال عرف، عرف چهار میدار. احتمال چهار عرف اینه که نه، این بلکه اصلا عرف متغیره که مراد این چیه. اون وقت این چهار احتمالشون میفرمونن در این لاتنقض هست و خودشون میفرمونن که مراد همون احتمال سومه. احتمال سوم این بود که لاتنقض یه قاعده کلی بیان میکنه که میگه در هیچ کجا ناقض یقین شک نخواهد بود، در همه جا ناقض یقین باید یقین بشه، ولی ذا شکوک صلات هم شامل میشه که بایی که مثلا شک کما مربوط به اون متیقن ما نیست، مربوط به شیء آخریه، اما چون بشه ناقض بشه اونجا هم شامل خواهد بود. بله بعد بعدشون نسبت به مرحوم نائینی میدن مطلب آخری که انشاءالله دوشنبه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خوب فردا که شهادت موسی بن جعفر علیه السلام هست، اولا امروز سالگرد درگذشت مرحوم آقای عبادی هم هست، امام جمعه قبلی مشهد، و آقای عبادی مرد بسیار متدینی بود، هم خوشفکر بود و هم خیلی متدین بود. وقتی که شون امام جمعه زاهدان بود اونجا هم خیلی خوب کار کرده بود، آمد مشهد و یک آمد منزل ما، گفت که من در تهران بودم و آقای نهای خامنه ای ایشون ما را به یک اتاقی برده، گفته وجود شما در زاهدان خیلی لازمه، اما مشهد الان عده زیادی از انقلاب کناره گرفتن، مشه او رو مشهد به نظرش ما چکار کنم؟ با ما مشورت کرد. گفتم شما بیا ولی بیشون بگو که من برم مشهد، ولی با یک شرط که در ظاهر با آقای طباسی رابطه من نباد بشه، چون کسانی که از انقلاب بدشون میه از برخورد آقای طباسی ناراحته، اونیم که پیرو انقلاب هم پیرو آقای طباسی هستن، علایه ها اونی که با انقلاب راهی ندارن کسانی که از آقای طباسی خوششون نمیاد، در ظاهر با آقای طباسی نباش اما پشت پرده با آقای طباسی باش. گفت که من همین کار خواهم کرد. گفتم شما این کار بکن. بعدم ما گفتم که وقت شما اومدی ما دو تا کفایه میگفتن اون وقت، یک کفایه رو با هم شاگرده به شما واگذار میکنم که بدارن که شما یک مرد فاضلی هستی. گفت نه قبول نمیکنم. گفتم برای چی؟ گفت من میخوام امام جمعه باشم، امام جمعه با مردم باید کار کنه، مردم گرفتاری دارن، تعزیه دارن، مردم رفت و آمد مردم داشته باشم، اگر ما درس شروع کردم دیگه نمیتونم با مردم کار کنم. گفتم بارکلا خوب فکر کردی، بارکلا احسن. یک امام جمعه دیگه این وقت با من مشورت کرد، گفتم آقای عبادی اینجور گفت و شما همین کار رو بکنین، شما میخوایی در حوزه درس بدین، در دانشگاه درس بدین، نه در دانشگاه شما استاد بهتری خواهید بود نه در حوزه، هم در دانشگاه شما بهتر است هم در حوزه، و شما مثل آقای عبادی باش. آقای عبادی درس قبول نکرد، گفت ما مردم میخوان کار بکنم، اگر درس قبول کردم کنم میتونم خونه مردم برم. و وقتی که آی عبادی ما در مشهد تشییع جنازه آی عبادی و شما بودی نبودی، مثل یک راهپیمایی بود، خیلی جمعیت بود، روزنامه خراسان با خط درشت نوشته بود که سید مردمی مرد، از آقای سید مردمی مرد، چون ایشون با مردم در تماس بود، از بس آدم خوشفکر بود، چون سید مردمی مرد، یک تشییع جنازه عجیب غریبه. امروز سالگرد ایشون هم هست، فردا هم که عرض کنم که خب شهادت موسی بن جعفر علیه السلام در بین ائمه، اون یک حدیث مده شما جواب کنم بعد میگم، در بین ائمه تا اونجایی که من در اطلاع دارم ائمه از اون نیروی ولایت کم استفاده میکرده. یکی از کسانی که از نیروی ولایت استفاده کرد موسی بن جعفر بود، و اون این بود که حضرت رفت به دعوت هارون، رب برای نهار یا شام به منزل هارون، بزرگان دعوت کرده بود. هارون قبلا به یک ساحر گفته بود که تو بیا اینجا، و وقتی که موسی بن جعفر خواست دست را که نون برداره، تو کاری کن که نون بلند بشه که موسی بن جعفر بر نداره و موسی بن جعفر خجل بشه، یک همچه قرار بشه بار. بعد حضرت رفتن نشستن و کنار سفره مشغول قضا خوردن شدن، تا حضرت دست را زد که یک نون برداره، این نون بلند شد و تو دست باد نزد. همین چند مرتبه بعد حضرت فهمیدن که یک ساحری است که این کار میکنه و کار اونه. بعد اشاره کردن یک پرده بود که عکس شیر روی اون پرده بود، فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، تا فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، همون عکس شیر مجسم شد و کنار همون سفره این مرده ساحری رو خورد، طوری که یک قطره خونم نریخت، و باز دو مرتبه برگشت به همون پرده و باز همون عکس شد. یعنی موسی بن جعفر از اون نیروی ولاد استفاده کرد و با اشاره حضرت اون عکس شد شیر درنده. و این مرد بعد همم ترسیدن، ریخ سفره به هم ریخ. هارون از موسی بن جعفر خواهش کرد، گفت من خواهش میکنم که شما کاری کنید که بالاخره این برگرده بازی بنده خدا که از بین رفت اشتباه کرده بود. فرمودن اگر عصای موسی میتوانست برگرده اون چه گرفته بود، اینم برمیده تمام شد دیگه، این به سازه عملش رسید و بر نمیگرده. از اون نیروی ولاد حضرت استفاده کرد، با اشاره به عکسی که اونجا بود، همون عکس شد یک به اصطلاح شیر درنده و اون مردی رو خورد. یه حدیثی هم از موسی بن جعفر علیه السلام است که علی ابن یقطین که وزیر هارون بود به حضرت عرض کرد که بالاخره اگر شما ازا بودید من دیگه نمیم دستگاه هارون. حضرت فرمودن تو هم دستگاه هارون باش که کمک کن میشون. گفت آخر اونجا مشکل برای ما. حضرت فرمودن نه. بعد حضرت فرمودن که بله، استعزن علی ابن یقطین، علی ابن یقطین فی ترک عمل سلطان که دستگاه هارون نره. بعد حضرت موسی بن جعفر فرمودن که کفارت و اعمالکم الاحسان الى اخوانکم، تو برو همونجا کفاره عملت اینه که احسان کنی بهم شیعان، شیعان که تو مراجع میکنن به اون احسان کن، این کفاره خدمت به سلطانه. حالا منظور اینه که بعد حضرت فرمودن که از من دی واحدتن از من دو لکه سلاسن، بله یه نفر تو یک چیز ماند کن، من برای سه چیز ماند کنم. از من دی ان لا تلقی احدن من اولیائنا الا قضیت حاجتهو و اکرمتهو، تو زمانت کن که هر یکی از شیعان ما به تو مراجعه کردن مشکلش حل کنی و برخوردتن برخورد خوبی با او باشی. این زمانت بکن از منو لکه، من سه چیز مال نکنم، از منو لکه ان لا یزل لکه سقف و سجن ابدا، هیچ وقت زندان نری، و لا ینالک حد و سیف ابدا، هیچ وقت هم با شمشیر بدن تو نرسه، و لا یدخل الفقر بیتکه ابدا، هیچ وقت فقیر هم نخواهی شد. تو در برابر این که مشکل شیعه ما حل کنی این زمانت بکن، من این سه چیز زمانت میکنم، هیچ وقت فقیر نشی، هیچ وقت شکنجه نشی، و علایه حاله هیچ وقت هم زانه. و بعد حضرت فرمودن که بل یا علی من سر مؤمنن فبالله بدع و به نبی سنا و به ناسلس، به یک مؤمنی که احسان بکنه به یک مؤمن نیست، این احسان ابتدا به خداست، بعد به پیغمبر و بعد به ما و بعد به اون مؤمنه. یعنی احسان شما اینجوری است، تنها به یک مؤمن نیست، به الله بدع و به نبی سنا و به نا سلس بسارون. بعد عرض کنم که اینم که حدیث که حضرت فرمودن که تو زمانت بکن که یک مشکل حل کنی، منم زمانت میکنم که علاج حالین اون وقت این سه چیز ضمانت میکنم و اون حل مشکلم که ابتدا در واقع به خداست و بعد به پیغمبر و بعد به ما و بعد به اون مؤمن. و خلاصه اینم فرمایشیست که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.